ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در کابل 27 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقامات شورشیان حوثی اجازه ندادند تا کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز برسد. و باراک اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست. روز دوشنبه در پی یک انفجار انتحاری مهیب در یکی از مساجد شیعیان در کابل دست کم 27 تن کشته و 35 نفر مجروح شدند. فریدون عبیدی از مقام‌های ارشد پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را درون مسجد منفجر کرد. حاضرین در مسجد در حال برپایی عزاداری اربعین بودند. در جریان برپایی مراسم عاشورا نیز حملاتی علیه شیعیان افغانستان رخ داد. دست کم در دو انفجار که دو روز زودتر از عاشورا در کابل رخ داد، گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته است. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان حوثی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های یمنی می‌گویند که شورشیان شیعه یمن اجازه ندادند که 18 کامیون حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا شهر اب را ترک کنند. محموله بزرگ غذا برای ساکنین شهر تعز در پی اعلام آتش‌بس 48 ساعته تهیه شده بود و قرار بود تا پیش از پایان آتش‌بس به این شهر برسد. این آتش‌بس در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عمان به دست آمد و آقای کری ضمن استقبال از پذیرش آتش‌بس از طرفین خواسته بود که در جریان کمک رسانی به غیر نظامیان اخلالی ایجاد نکنند. تعز ماهاست که محل درگیری شورشیان حوثی با گروه‌های طرفدار دولت است. سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر رفتار حوثی‌ها در محاصره شهر و جلوگیری از رسیدن دارو و غذا به ساکنین تعز را نقض قوانین بین المللی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه توصیف کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک گفت درباره چشمانداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه توافق کردند طی دو ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروهایی که تروریست میخوانند از بشار اسد حمایت میکنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند. اما در پی لغو سخنرانی روز یک شنبه علی مطهری نماینده تهران در مجلس که قرار بود در مشهد انجام شود، تا کنون با بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین واکنش‌ها و خبرها درباره لغو سخنرانی علی مطهری نماینده منتقد مجلس شورای اسلامی.
بعد از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در ایران که قرار بود دیروز در مشهد انجام شود، این موضوع با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. علی مطهری قرار بود دیروز یک شنبه در مشهد سخنرانی کند، اما همون صبح دیروز اعلام کرد که سخنرانیش در آخرین لحظه ها به دستور دادستانی و بر اساس نامه‌ای که به دادستان مشهد رسیده لغو شده است. آقای مطهری لغو سخنرانی خود را داعش‌گونه و به منظور محدود کردن آزادی بیان در ایران توصیف کرد و در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت که امیدوار است لغو سخنرانی او به دلیل مخالفت و درخواست احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نبوده باشد. او همچنین از حسن روحانی خواست روشن کند که حاکم در استان خراسان رضوی استانداری است یا دادستان و امام جمعه. موضوعی که واکنش تند دفتر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد را هم به دنبال داشت که در بیانیه هر گونه ارتباط آقای علم‌الهدا با لغو سخنرانی علی مطهری را در مشهد رد کرد و تهدید کرد که حق شکایت را برای احمد علم‌الهدا محفوظ می‌داند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید با توجه به مواضع انتقادی علی مطهری و یکتازی امام جمعه مشهد چون این برخوردی دور از ذهن نبوده است.
دستگاه قضایی استاندار ضعیف خراسان اعمال قدرت فوق‌العاده آقای علم‌الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد این را کنار هم بگذاری اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. شما این مجموعی نظراتی که ایشان تنید یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آقای علم‌الهدا خود نماینده ولایت فقیه میدانه و داختر از ولایت فقیه حمایت میکنه، باید چنین رفتاری در روز اربعین عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه.
اما دیروز استانداری خراسان رضوی هم از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ایران با ابراز تأسف از لغو مراسم و سخنرانی آقای مطهری گفت که این برنامه تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظه ها لغو شده است. آقای رحمانی فضلی از نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این واقعه خبر داد و گفت که در صورت تخلف و اهمال مدیران باید با آنها برخورد شود. اما ماجرا در همین جا خاتمه پیدا نکرد و تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در حساب توییتر خود خواستار استیضاح وزیر کشور شد. فاطمه سعیدی دیگر نماینده تهران در مجلس هم خواستار آن شد که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند که چه اتفاقی در این استان افتاده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم به طور تلویحی به لغو سخنرانی علی مطهری اعتراض کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل وقایع دیروز مشهد و لغو سخنرانی آقای مطهری میگوید
به نظر میاد که آقای علم‌الهدا و آقای رئیسی که امروز تولیت آستان قدس رو در اختیار دارن از ظرفیت‌های مشهد استفاده میکنن برای برساختن یک دژ مستحکم اقتدارگرایی در این شهر. مشهد هم محل بارگاه امام هشتم شیعیان هست، از لحاظ مذهبی خب وزن قابل توجهی داره، حوزه های علمیه داره مشهد، و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی رو این منابع این امکان رو به آقایان علم‌الهدا و رئیسی میده که مشهد رو بخوان حسابش رو از شهرهای دیگر ایران جدا کنند. اینکه کنسرتی در این شهر برگزار نشه، سخنرانی مخالفی یا منتقدی در این شهر برگزار نشه، امروز اینها قدرت رو دارن اعمال میکنند.
علی مطهری پیش از این و در سال 1393 هم برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، ولی در فرودگاه از سوی عده‌ای لباس شخصی که آقای مطهری آنان را وابسته به یک نهاد نظامی معرفی کرد با ضرب و شتم روبرو شد و مجبور شد سخنرانی خود را رها کند و به تهران بازگردد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
2-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهاداتون باخبر کنید.
علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی که در رابطه با لغو سخنرانیشون در مشهد نوشتند، از ایشون پرسیدند که آیا حاکم در استان خراسان استاندار است یا دادستان و یا امام جمعه، که جواب شما صد درصد آقای مطهری سومی است که همون امام جمعه است.
آقای علی مطهری نماینده عزیز مجلس، اگر حمایت های همه جانبه پدر حضرت علی نبود، آیت الله مرتضی مطهری، مردم ایران به این سادگی مملکت گل بلبل و به روحانیون نمی سپردن. امروز که شما اوضاع رو اینجوری میبینید، آیا نمیخواید که از طرف پدر گرامی خودتون از مردم ایران برای این ظلم بزرگی که به سرشون اومده پوزش خواهی کنید؟ آیا دیگه منتظر چی هستید؟
آقای خامنه‌ای، والله به خدا مردم بالای شما را دیدن، پایین شما را هم دیدن. چند سال که اوائل انقلاب رئیس جمهور بودی، 40 سال، 30 سال، 35 سال هم است که همه قدرت دستته، بابا در عرض این 3-4 چی کار کردی واسه مردم؟ جز این که کلی گویی کردی، جز این که ایراد گرفتی، جز این که طرفدارات هی ایراد گرفتن اینجا خرابه اونجا خرابه، چه برنامه سازندهی برای مملکت شما اراده دادین؟
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید 11 میلیون جوان ایرانی سن طبیعی ازدواج را رد کردند. به گفته او هر سال بیش از 750 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود. سن طبیعی ازدواج می تواند بین 30 تا 32 سال باشد. اما در همین شرایط آمار طلاق هم در ایران رو به افزایش است و مسئولان می گویند 190 مرکز مداخله برای کاهش طلاق در کشور فعال شده است. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ثبت احوال 48% طلاق ها در ایران در 5 سال نخست زندگی مشترک روی می دهد. آزادی اسدی از رادیو فردا درباره دلیل نگرانی مسئولان از ازدواج دیرهنگام جوانان و گذشتن از سن طبیعی برای ازدواج با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گفتگو کرده.
من فکر می‌کنم باید به این آمار برخورد محتاطانه کرد، برای اینکه ازدواج نکردن زن و مرد به معنی ارتباط نداشتن و عدم وجود شکلی از خانواده در ایران نیست مثل بقیه جای دنیا. بنابراین اون چی که برای دولت نگران کننده هست اینه که شکل خانواده سنتی، ازدواج، بچه دار شدن زود هنگام به شیوهی که در دهه‌های گذشته در ایران مرسوم بود در جامعه تحول جدی پیدا کرده و این تغییر ذهنیت جامعه نسبت به زمان ازدواج به نظر میرسه از مسئولین ایجاد نگرانی میکنه.
آقای پیوندی، شما تاکید کردید که شکل ازدواج تغییر کرده، از ازدواج سفید تا ازدواج موقت، نکاح عرفی، زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی به هر حال رواج بیشتری پیدا کرده. این برخلاف تلاش و کوشش دولت هست برای تشکیل خانواده سنتی. یعنی هر چقدر که این آمار منتشر میشه، هر چقدر که اظهار نگرانی میشه، از طرفی اون نوع ازدواج ها رواج بیشتری پیدا میکنه.
اون چیزی که در جامعه ما شاهد هستیم یه شکاف دائمی بین گفتمان رسمی، تبلیغات رسمی، اون چیزی که مسئولین و نهادهای رسمی در جامعه میخوان و تبلیغ میکنن و فشار میارن که جامعه این رفتار رو در پیش بگیره، و ذهنیت جدید زنان و مردان است که به آموزش عالی دسترسی پیدا میکنن، میخوان تجربه های جدید در زندگی داشته باشن پیش از اینکه دست به تشکیل یه خانواده بزنن. و از طرف دیگر خانواده در شکل سنتی دچار بحران زیاد و درصد بالای طلاق ها در دو دهه گذشته نشون میده که خیلی ها اکراه دارن از اینکه همون خانواده به شکل سنتی رو زندگی بکنن، و این نشانه یک تغییر جامعه شناسانه بزرگ در جامعه ایران هست.
آقای پیوندی، دقیقاً من میخواستم به همین موضوع بحران خانواده اشاره کنم. شما تاکید کردید البته یکم بعد با احتیاط با این آمار برخورد کرد، اما در حالی آمار 11 میلیون جوان منتشر شده که گفته شده از ازدواج سرباز میزنن، در همون حال هم گفته شده 190 مرکز مداخله برای کاهش طلاق فعال شده. یعنی در واقع همونطور که شما گفتید آمار طلاق هم رو به افزایش هست. آیا نباید پیش از تلاش ها برای شکل دادن این نوع از زندگی مشترک سنتی و خانوادگی به بحث طلاق بیشتر پرداخته بشه؟
مسئله طلاق در ایران به صورت یک آسیب اجتماعی مطرح میشه، در حالی که طلاق یک پدیده اجتماعی است و در همه جای دنیا تجربه نشون داده که طلاق مانند ازدواج پایان یک قرارداد با توجه به رشد فردیت، نوع انتظاراتی که از زندگی وجود داره خیلی راحت تر بین افراد اتفاق میفته تا در دهه‌های گذشته. عدم درک این پدیده باعث میشه که همزمان برخورد ما با ازدواج هم برخورد سطحی باشه. مسئولین تلاش میکنن به جنگ پدیده طلاق برن، در حالی که پدیده طلاق نتیجه یک تحولات عمیق‌تری در جامعه ایران هست. بلوغ جدید جامعه با تأخیر روبروس و ما نوعی بحران خانواده و درک از خانواده را داریم امروز زندگی میکنیم.
آزاده اسدی گزارش میداد. سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که در سال جاری خورشیدی تا امروز نامهای امیرعلی برای پسران و فاطمه برای دختران محبوب ترین نامهایی بودند که ایرانیان برای فرزندانشان انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، سیف الله ابو ترابی رئیس سازمان ثبت احوال افزود که از ابتدای سال با ثبت 67 نام به گفته اون نامناسب جلوگیری شده است. آقای ابو ترابی نامهای ژاکلین و کاترین را به عنوان نمونه هایی از آنچه وی نام نامناسب میخوان ذکر کرد. ژاکلین نامی با ریشه فرانسوی و کاترین نامی با ریشه یونانی است. چون که آقای ابوترابی اعلام کرده در میان 10 نام محبوب ایرانی ها برای پسران هیچ یک ریشه ایرانی ندارند و همگی نام های عربی و اسلامی هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.